بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح نافدا صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صحبت ما به فضل پروردگار در مورد جمله و اقمتم الصلاة بود که در زیارت جامعه کبیر از ناحیه امام عزیزمان حضرت هادی سلام الله علیه بیان شده است و در توضیح این جمله نورانی رسیدیم به سوره مبارکه قل هو الله احد که جزء قرائت در نماز محسوب می شود و راجع اهمیت این سوره مطالبی بیان شد. در جلسه گذشته صحبت ما رسید به معنای کلمه هو در قل هو الله احد و بیان کردیم بنابر تفسیر مبارک حضرت باقر سلام الله علیه که باقر العلوم هستند، ها در هو به معنای غایب است و واو در هو به معنای ثابت. سؤالی مطرح شد که بر چه اساسی امام باقر این حروف رو این گونه معنا کرده اند. امشب به فضل الهی مقدمتاً یه مقداری در مورد حروف صحبت بکنیم و بعد اگر فرصتی شد به خواست خدا ادامه بدیم سوره مبارکه قل هو الله احد رو. عزیزان توجه داشته باشن وقتی بزرگواری مثل امام باقر بیان می کنن من می توانم تمام احکام اسلام رو از کلمه الصمد سوره قل هو الله احد استخراج بکنم، معناش اینه که به این سوره مبارکه خیلی باید اعتنا بشه و اهمیت خاصی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. که تمام قرآن کریم، روایتی که بیان کردیم، یک سوم قرآن، یک سوم تورات، یک سوم انجیل، یک سوم زبور در این سوره مبارکه موجوده از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. اما حروف الف با معنای اون چی هستش؟ اولا بدانید حروف الف با رو خدای متعال خلق فرموده است و این حروف جزء مخلوقات خدا هستند، جزء مخلوقات بشر نیست. از حضرت رضا علیه السلام است سند روایت در کتاب شریف علوم اخبار رضا هست. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق رو، رضوان الله علیه رو، و روح جناب صاحب ابن عباد و یا صاحب ابن عباد هم شاد که دو قصیده متول در وصف حضرت رضا علیه السلام سرود و در آن قصیده آغازش گفته است ای امام رضای عزیز، چون که نمیتوانم به خاطر مشاغلی که دارم بیایم و قبر مطهر شما رو بوسه بزنم، به جای آمدن این اشعار رو تقدیم محضر شما میکنم. و بعد این اشعار رو ارسال میکند برای جناب صاحب در برای جناب شیخ صدوق در شهر ری، و جناب شیخ صدوق هم به عنوان تشکر از این وزیر آل بویه، از این شخصیت عزیز که شیعه وامدار وجود اوست. حقیقتا مرد بسیار بزرگ، عزیز، ذوقدر و بر ملت ایران هم حق بسیار بزرگی دارد. جناب شیخ صدوق برای تشکر از این عزیز کتاب علوم اخبار و رضا رو تألیف میکنه. از جناب شیخ صدوق 300 رساله نام آورده شده است، اما از آن 300 رساله به مشیت خدا 30 رساله فعلا در اختیار ما نیست، اما همین 30 رساله‌ای که از شیخ صدوق در اختیارمون هست دریاهایی از معارف موجوده. اگر فقط همین توحید، امشب خدا لطف کرده در محضر شیخ صدوق هستیم، توحیدی که الان اینجا هست، کتاب توحید مال شیخ صدوق است، عیون اخبار رضا هم مربوط به شیخ صدوق است، اگر همین کتاب توحید از ایشون در اختیار شیعه بود همین بس بود، اما 30 رساله بسیار ارزشمندی که قرر معارف و روایات آل الله در او جمع آوری شده. عیون اخبار رضا از اول تا به آخرش مربوط به حضرت آیت الله العظما حضرت رضا سلام الله علیه هست، که انشاءالله امیدوارم خدا توفیقش رو به شما ها بده یک دور این کتاب رو ملاحظه کنید، کتاب فوق العاده شیرینی است. در بخش اخبار وارده در باب توحید از حضرت رضاست و راوی جناب علی ابن فضال، او هم از پدرش نقل میکنه که پدرش از حضرت رضا نقل میکنه که حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسر رضا چنین فرمودن: ان اول ما خلق الله تعالی لیعرف بهی خلقه الکتابت الحروف المعجم. خدای متعال اولین چیزی که خلق کرده است برای این مقصد، چون بعضی روایات داره که اول ما خلق الله نوره، دقت کنید اول چیزی که خدا خلق کرده است برای این که مردم خدا رو بشناسن در کتابت از طریق نوشتن حروف معجم است، یعنی حروف الفبا، الف با و تا و سا تا الی آخر. و این الرجل اذا ضرب علی رأسه بعصا فزعم انه لا یفصح ببعض الکلام. حضرت توضیح میدن، من اون قسمتی که مورد نظرم هست رو عرض میکنم حضورتون، بهش اشاره کنم، میرسن حضرت به این بیان که جد من امیر المؤمنین چنین فرمودن، فرمودن فی الف و با و تا و سا. حالا امیر المؤمنین بیان کننده این مطلبم حضرت رضا از زبان امیر المؤمنین دارن نقل میکنن که حضرت امیر فرمودن الف در الف با معناش چیه، با چیه، تا الاخر. پس تو اینجا یک نکته روشن میشه که حروف الف با مخلوق پروردگار عالم هست. حالا الف یعنی چه؟ فرمودن الالف آلاء الله، کلمه الف که خدای متعال خلق کرده است یعنی آلاء پروردگار عالم، یعنی نعمتهای خدا. تا میگید الف یعنی آلاء خدا. والباء بهجت الله، با یعنی بهجت پروردگار عالم، که اگر کسی با باشنا بشه باید صاحب بهجت بشه. پس کلمه با سر بسم الله الرحمن الرحیم یه معناش چی هستش؟ بهجت پروردگار عالم دیگه، اینم یه معناشه، اینم با. و تا تمام الامر، کلمه تا تمام شدن امر است برای وجود مقدس حضرت ولی عصر در موقع ظهورشون. هر وقت شما کلمه تا رو به زبان جاری میکنید یا می نویسید سر تا یعنی چی؟ تمام شدن امر برای ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا. و سا ثواب المؤمنین علی اعمالهم الصالحه،
کلمه سا یعنی ثواب میبرن مؤمنین بر اعمال صالحی که انجام میدهند. اینم کلمه سا. جیم فالجیم جمال الله و جلاله. به 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 چقدر قشنگه. جیم جلال خدا و جمال خداست. پس از این به بعد انشالله یادتون باشه، انشالله امیدواریم اینا رو یادداشت کنیم تو مدرسه ها کلاس اول دبستان بنویسن به بچه ها یاد بدن انشالله. توجه فرمونجا میگفتن الف دوزیر بن و دوزیر بن و دوزیر بن، حالا بیان اینو دو بابا اینو باز کنم انشالله. الالف آلاء الله، البا بحجت الله، اتا تمام الامر. برای حضرت ولی عهد اینجا اسم مبارک حضرت آمده. و ساچی بود ثواب الله علی اعمالهم علی المؤمنین. بعد کلمه جیم جمال الله و جلاله. و الحاء حلم الله عن المذنبین. ح یعنی حلم خدا بر گناهکاران. خدا حلیم است و گناهکاران رو مورد آمرزش و مغفرت خودش قرار خواهد داد. والخاء خمول ذکر اهل المعاصی عند الله عز وجل. کلمه خاء خمول ذکر خدا. کلمه خمول به معنای این است که البله یاد پروردگار عالم نزد اهل معصیت این مقداری تلخ. اهل معصیت یاد نمی کنن وجود اقدس حق تعالی رو. خدای متعال خارو که خلق کرده برای این معنا خلق کرده. الدال فدال دین الله. دال یعنی چی؟ دین پروردگار عالم. و الظال من زلجلال. کلمه زلجلال اولش چی هستش؟ زال هستش دیگه. دال زال. را فراء من الرؤوف الرحیم. را سر رؤوف است، سر رحیم است. در اون کلمه رؤوف و رحیم موجوده. و زا بله و زا زلازل القیامه. زی زنبوری در به معنای چی هستش؟ به معنای زلزله های روز قیامته. هر وقت که گفتی زی باید یاد چی میفتی؟ یاد زلزله های روز قیامت میفتی. زلزله هاش هم البته دو جلوه داره. زلزله برای کفار معنای خیلی تلخی داره، برای مؤمنین خیلی شیرینه. مؤمنین درشون زلزله ایجاد میشه، متحول میشن انشالله. خدا رحمت کنه مرحوم آقای انصاری رو رحمت الله علیه. یک کسی استخاره ای کرده بود در تهران که بره زیارت این بزرگوار. آیه ازا زلزلت الارض زلزله ها آمده بود. اون شخص که استخاره کرده بود با قرآن کریم با ظاهرش آشنا بود ولی با باطن آشنا نبود. گفته بود آقا بسیار بده، خیلی بده، از این کار اجتناب بکنی. بعد این آقا به یه شخص دیگری که آدم واردی بود استخاره رو گفته و گفته و استخاره کردیم بریم دیدن این مرد خدا، این عارف بالله، این آیه من. اون آقا اهل فن بود، گفت به 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 چه آیه خوبی آمده. شما هر چه زودتر خودتون رو برسونید به ملاقات ایشان وجود یه زلزله‌ای در شخصیت شما خواهد شد. اتفاقا ایشون هم رفته بودن و همین اتفاق هم چیه افتاده بود. خیلی دقت میخواد طلب استخاره کردن و فهمیدن آیات الهی. در هر حال سین فسین و سناء الله. سین سناء خداست. سناء به معنای رفعت، به معنای علو، یعنی خداست که برتر از بر همه موجودات. این معنای سناء. فشین شاء الله ما شاء. چقدر قشنگ فرمود. اینه وقتی حرف میزنن ماشالله ماشالله چه قشنگ حرف میزنن. قربان دهن مبارک به به. شین یعنی شاء الله، خدا میخواهد. ما شاء آن چی که بخواهد. و اراد ما اراد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این معنای شینه. بله. صاد فصاد من صادق الوعد فی حمل الناس علی الصراط.
احزاب به معنای صادق الوعد، خدای متعال صادق الوعد، صادق القول، صادق، بله.
و حبس ظالمین اندل مرصاد، اون که صادق الوعده حمل میکنه مردم رو بر صراط و انسانهای ظالم رو بر صراط حبس میکنه، نگهشون میداره. و الزاد زل من خالف محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الزاد یعنی گمراه شدن کسانی که مخالفت کردن با اهل بیت علیهم السلام. عطا فتا توبا للمؤمنین و حسن و معاب، تو قرآن زیاد اومده کلمه توبا، تا یعنی توبا، توبا یعنی اولا توبا اسم یه درخت توی بهش که از او تعبیر میکنن به شجره توبا، ولی وجود مقدس فاطمه زهرا هست، شعبه شعبه هم هست و هر سال در ماه شعبان این شاخه هاش سرازیر رو زمین میشه، ماه شعبان، که هر کسی یه عمل خیلی در ماه شعبان انجام بده به یکی از این شاخه ها تمسک پیدا کرده، شاخه هاش هم حالت فنری شکل داره، همطور میاد گرفتین پرت دون بکنه تو بهش، توجه فرمودین انشالله، امیدوارم همه پرت بشین تو بهش انشالله. این معنای توباست. یه معنای توبا به معنای پاک شدن، به معنای تابه، پاک شدن. یه معنای توبا هم یعنی خوش به حالشون، زبان فارسی میگیم خوش به حالت، عربه میگن چی؟ توبا لکم، توبا لکم و حسن و معاب. بعد فرمود و الله ظن المؤمنین بالله خیرا، چقدر قشنگ، زاد یعنی گمان بردن مؤمنین است که مؤمنین به خدای متعال گمانشون خیره. و ظن الکافرین بهی سوءا، گمان کفار به خدای متعال چی هست؟ سوءه. اینا معنای وا. عین فالعین من العلم، عین یعنی علم، والغین من الغنا، غین یعنی غنا، در کلمه غین سری که نافته از غناست، که هر کس به خدای متعال متصل بشه غنی میشه، کلمه غنا هم در روایات فراوان آمده. فالفاء فوج من افواج النار، فا یعنی فوج، فوج دسته هایی که به سوی جهنم بره میشوند. والقاف، قاف به چه معناست؟ قرآن علی الله جمعه و قرآنه، قاف یعنی قرآن، به این همه اینا مدرک داره در خود قرآنه. بسم الله الرحمن الرحیم، قاف، بعدش چیه؟ بله، والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید. فالکاف من الکافی، کاف یعنی کفایت کننده، بله، واللام لقو الکافرین فی افتراه من علالله الكذب، کافرین لغو گفتن در جایی که به خدای متعال دروغ بستن. میم فالمیم ملک الله یوم لا مالک غیره، میم یعنی ملک خدا، روزی که هیچ مالکی نیست. و یقول عز و جل لمن الملک الیوم ثم تنطق ارواح انبیائه و رسله، تمام انبیاء و رسول میگن که و حجج خدا لله الواحد القهار، توجه فرمودیم. و نون، نون یعنی چه؟ و نون نوال الله للمؤمنین، رسیدگی خداست برای مؤمنین. و نکاله للکافرین، عرض میکنم عذاب خداست برای کفار. بعدش چی میشه؟ واو و ها دیگه، بله، فرمود فالواو ویل لمن عصى الله، واو یعنی وای به حال کسی که معصیت خدا رو بکنه، یا بله ها یعنی چه؟ ولها و هان علی الله من عصا، هان علی الله من عصا، هان یعنی اهانت کرد به خدا کسی که معصیت خدا رو چیه؟ انجام داد. اینم معنای ها. و اما معنای بعدش لام یا ها، یا فلام، بله، واوها یا بله حضرت اینجا میفرمون که تو روایت اینه فلام و الف فلام و الف و لا اله الا الله و هی کلمت الاخلاص ما من عبد قالها مخلصا الا وجدت له الجنه. توجه فرمودید اینجا حضرت اشاره میکنن باز به کلمه لا که لا رو مثل که حضرت میخوان یه توضیح مجدد بدن که لا اشاره لام اشاره به لا اله الا الله هم هست و بعد میفرمان که ولیا یا ید الله فوق خلقه باسطتن بر رزق سبحانه و تعالی اما یشرکون. توجه فرمودیم خدای متعال یا به معنای ید الله هست که باز است بر تمام ما سوا. وقت آخر این حدیث امیر المومنین فرمان خدای متعال این قرآن رو با همین حروف چکار کرده است؟ نازل کرده است. چند تا شد؟ 28 تا حرف شد دیگه. درست شد؟ بله؟ 28 کسی 32 تا 28 کسی دیگه. خدای متعال قرآن رو با این حروف نازل کرده وقت بعد حضرت فرمان ببینیم قرآن فرمود لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. اگر جن و انس جمع بشن بخوان قرآن میارن مثل این قرآن نمیتونن. و این حضرت دلیل میگیرن بر اعجاز. 28 حرفه ولی خدا چگونه بین این 28 حرف ترکیب قرار داده که بخواد چگار بکنه؟ بله این قرآن رو ایجاد بکنه. بعدم تحدی کرده هر کی میتونه بیاره. اول فرمود یه سوره، بعد فرمود عرض میکنه اول قرآن رو فرمود، بعد فرمود یه سوره، بعد فرمود یه آیه. خیلی هم کوشش کردن یه سوره آوردن برای پیغمبر، سوره الفیل، بسم الله الرحمن الرحیم، والفیل و له خرطوم طویل. توجه فرمودی اینو درست کردن زمان صدر اسلام که خب اینا همه میدونن که فیل بعد خرطومش طویله، این که حالا اعجازی نداره. یه کسی رفت یه آیه درست کرد که بله الذین یتراشون ریشا. توجه فرمودی اینا البته از خودمون این کارو کرده بودن نه از عرب ها. خلاصه خیلی کوشش کردن با این 28 حرف آخرش نتوانسته و از عهده همه خارجه. با اینکه 28 حرفش در اختیار همه هست ولی کسی در توانش چی نیست. حالا پس این مبنای حروف، حروف خالقش خدای متعال است و اگر امام باقر دارن ها رو این طوری معنا می کنن برای اون اسراری است که در وضع حروف در محضر خدای متعال وجود داشت. کلمه هو رو معنا کردیم. اجازه بدید ببینیم الله در قل هو الله احد معناش چی هستش. بله امیرالمومنین بیانشون اینه الله معناه المعبود الذي يعله فيه الخلق. الله معناش اینه اون معبودی که تمام ماسوا شیفته و شیدا و حیران وجود او شده. والله هو المستور عن درک الابصار. الله اون کسی است که پوشیده شده است از درک ابصار. هیچ کس نمیتواند با ابصار خودش وجود خدای متعال رو ادراک بکنه. المحجوب عن الاوهام والخطرات. در وهم هیچ کس قرار نمیگیره. با هیچ خاطره ای هم هیچ کس نمیتواند به وجود اقدس حق تعالی راه پیدا کنه. یعنی هیچ کس نمیتواند خطور پیدا کنه در ذات خدا. خطرات یه معنیش اینه و خدا هم در ذهن هیچ کسی خطور نمی کنه. حقیقت وجود او رو نمی توان با ادراک چگار کرد؟ ادراک کرد با این قوای ظاهری ادراک کرد. این معنای الله. حضرت باقر معناشون اینه می فرمان الله معناه المعبود الذی اله الخلق. الله اون کسی است که تمام خلقت حیران اون شدن اندرک ماهیتی. هیچ کس نمیتواند ماهیت پروردگار عالم رو ادراک بکنه. ول احاطت به کیفیته، هیچ کس نمیتواند احاطه پیدا کند به کیفیت وجودی خدا. و یقول العرب، عرب اینو میگه، اله هر رجل اذا تحیره، عرب ها وقتی که تحیر پیدا میکنن اله میشن. اله یعنی چه؟ یعنی شیرا میشن، حیران میشن، سرگشته و گمراه میشن. به همین دلیل در روایات نهی کرده اند از تفکر در ذات حضرت حق، که هیچ کس حق ندارد تفکر کنند در ذات خدا. چرا؟ چون تفکر بکنه دچار گمراهی میشه، فکرش به جایی نمیرسه، واقعا مثل یه موجود کوچکیست بلا تشبیه در یک فضای بی نهایتی او رو رها کنند. خب طبیعتا او رو به نابودی و هلاکت کشیده خواهد شد. بله، بعد حضرت فرمودن که فل اله، اله کسی است که هو المستور عن حواس الخلق، او پوشیده شده است از حواس خلق، هیچ کس نمیتواند با این حواس به حقیقت وجود او راه پیدا کند. اون مرکزی که افراد میتواند وجود اقدس حق تعالی رو ادراک کنند، احساس کنند، باور کنند، قلب انسان است. خدای متعال در قلب انسان لطیفه‌ای قرار داده است، لطافتی قرار داده است که اشخاص می توانند با این لطافت قلبی به حقیقت وجود اقدس حق تعالی راه پیدا کنند. هرچه این قلب صافتر باشه، سالمتر باشه، در او خلوت باشه، بی‌غرض‌تر باشه، پاکتر باشه، یه آینه شفافی خواهد بود که نور وجود اقدس حق به او تابیده خواهد شد و او میتوانه وجود اقدس حق رو ادراک بکنه. اما اساس مطلب در قل هو الله احد کلمه احد است. اصل بحث اینجاست که خدا روزی کنه انشاءالله احدیت او رو ادراک کنیم. خوشا به حال کسی که یقین کند او احد است. احدی که حالا معناش رو بیان میکنم، اگر یقین میکنیم به احدیت، آغاز ورود ما در صحرای قیامت است. این رو بدانید، اهل دنیا قدرت فهمیدن احدیت رو ندارند، اهل برزخ توان باور کردن احدیت رو ندارن. احدیت مربوط به اهل قیامت است. اهل قیامت می توانند به حقیقت قیامت، به حقیقت احدیت راه پیدا کنند، چون احدیت حضرت حق در قیامت ظهور کرده. فلذا اگر چنانچه بتوانیم به فضل پروردگار عالم با اهل بیت که اهل قیامتند و از افق قیامت به ما سوا نگریستن همراهی بکنیم، اون وقتی که انشالله رشحه ای از رشحات به فضل پروردگار احدیت بر ما روشن خواهد شد. امام باقر بیانشون این است: الاحد الفرد المتفرد. احد اون فردی است که در فردیت خودش متفرد است، شبیهی ندارد، مثلی ندارد، زدی ندارد، ندی ندارد. توجه فرمودید، از هیچ کدام از این شرایط برخوردار نیست. الفرد المتفرد، الاحد و الواحد به معنا واحد، و هو المتفرد الذی لا نظیر له، نظیری برای او موجود نیست، هیچ نظیری ندارد، هیچ کس نیست. چون که هیچ نظیری ندارد، اون چه در عالم وجود اتفاق می افتد مؤثر باشه در خلقت و اون فعل از وجود او سر زده باشه. به همین جهت عرض می کنم اگر کسی احدیت پروردگار عالم رو قبول کرد، اول یقین اوست، اول آرامش اوست، اول طمأنینه و سکونت اوست. کسانی که به احدیت راه پیدا کرده اند، آن کسانی هستند که اگر مصیبتی به آنها رسید
از طرف خدا می دانند، اگر نعمتی به آنها رسید از طرف خدا می دانند، اگر بلایی به آنها رسید از طرف خدا می دانند، اگر غمی به آنها رسید از طرف خدا می دانند. چرا؟ چون کسی دیگری در این عالم نیست که بخواهد چیزی به آنها بدهد یا چیزی رو از آنها چکار بکند بگیرد. و وقتی فهمیدن این احد رؤوف هست، علیم هم هست، خبیر هم هست، و اگر چیزی رو داد روی رأفت داد، روی خبیر بودن داد، روی علیم بودن و روی محبت داد، با روی باز او رو چکار میکنن؟ میپذیرن. اونچنان که اهل یقین خدای متعال روشون نصیب کرد، از اولیاء خدا بزرگواری که خدا انشاءالله برکات وجودیش رو بر سر تا سر عالم منعکس بکنه انشاءالله، با خدا معاملهی کرد. خدای متعال هم در اون معامله، آن بزرگ فرموده بود به خدای متعال: خدایا من عزیزم رو به تو میدهم، تو هم عزیز خودت رو من بده. خب من عزیزم رو میدهم یعنی فرزندم رو، تو عزیزت رو من بده یعنی خودت رو من نصیب کن. این همون موقعی که این رو گفته بود، تقریبا چند دقیقه بعد عزیز او در معرض شهادت قرار گرفت، شهید شد. پس از چند وقت بعد دختر دیگر او از دنیا رفت، چون معامله کرد با احدیت. و پس از مدت دیگری یک دختر دیگر او رو هم خدای متعال گرفت، در این معامله ای که او با خدای متعال کرده بود. البته این چیزها مال اهل یقین است. در روایات داره خدای متعال هر بلایی که میفرسته به اندازه طاقت و ظرفیت افراد میفرسته. من عزیزم رو میدهم، تو هم عزیز خودت رو من بده. عزیزانی که در که موقع به خاک سپردن دختر این ولی خدا همراه او بودن، وقتی مشاهده کردن اون صحنه رو دیدن، خود این شخص جنازه دختر رو داخل خانه قبر کرد، گفتن ما ایستاده بودیم کنار او با یک حالت خیلی آرامش، یک تبسم خیلی ملیح او رو وارد لحد کرد. این مال اهل یقینه. یقین در چی؟ یقین در احدیت. قل هو الله احد. تمام اسراری که در سوره مبارکه قل هو الله احد هست از احدیت تنزل پیدا میکنه. اگر قل هو الله احد ثلث زبور است، ثلث تورات است، ثلث انجیل است، ثلث زبور و انجیل و تورات در تبیین احدیت حضرت حق است. اون چه عذاب وجود دارد برای اهل دنیا و اهل برزخ در عدم قبول احدیت پروردگار عالم است. خلقت اگر احدیت پروردگار عالم رو قبول بکند، عذاب از او برداشته میشه. صریح بیان معصوم این که عرض میکنند که وجود مقدس جبرئیل امین وقتی به محضر پیغمبر اکرم رسید و این سوره مبارکه رو بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چه فرج نازل نمود، بعدش در روایت رو پیغمبر اکرم لبخندشون دائمی بود. قبلش پیغمبر گاهی محزون بودند، چون در معراج مشاهده کرده بودند وضعیت بعضی از امم رو. در این روایت رو بعدش پیغمبر اکرم دائما متبسم بودند. بعد جبرئیل به پیامبر اکرم از طرف خدا این تعبیر رو به کار برد. جبرئیل همین به پیغمبر فرمود: لا يعذب الله احدا بعد قراءتها. ای حبیب من، خدای متعال هیچ کس رو عذاب نمی کند بعد از قراءت قل هو الله احد. قراءت صرف خوندن قل هو الله احد معیار نیست، درک احدیت معیاره. اگر کسی بفهمد قل هو الله احد، منشأ عذاب در باطن او خاموش خواهد شد. منشأ عذاب در باطن انسان توجه به غیر خداست، شرک بالله. احدیت شرک بالله رو در باطن میخشکانه، میسوزانه، از بین میبره. الان هم عمده رنج ها و ناملایماتی که ما در زندگی داریم
برای این است که رضای غیر خدا رو هم میخواهیم تحصیل کنیم در کنار رضای خدا. برای همین اگر بفهمیم از دستمون رفیقمون ناراحت شد نگران میشیم، چون رضای او محور نیست، چون هنوز احدیت باور نشده. خدا نگرانی یک رشحه خیلی ظریفی از نار، جلوه‌ای است از نار. در نزد اهل معنا مسلمه که باطن افسردگی ناره، باطن دلهوره ناره، باطن خستگی ناره، باطن غم و کسالت ناره. یعنی یک آتش مختصری در باطن انسان هست. طبیعتاً انسان وقتی باطنش در معرض آتش باشه آزار میبینه و چی خاموش میشه و پذیرش احدیت. لذا حضرت فرمود اگر کسی این سوره رو ادراک کند عذاب از او برداشته خواهد شد. بله، قل هو الله احد و توحید و الاقرار بالوحده. توحید اقرار به وحدت پروردگار عالم است و هو الانفراد و او پذیرش فردیت حضرت حق است که او یکتاست و بیتاست و کسی غیر او در عوالم وجود مؤثر نیست. حالا میوه باور کردن احدیت عدم دسترازی به سوی غیر خداست. یک، ندیدن غیر خداست در عالم که این از همه بالاتره. شاید مهمترین سر احدیت همین باشه. کسانی که به احدیت راه پیدا کردن دیگر در عوالم وجود غیر خدایی مشاهده نخواهند کرد، هر چه بهشون برسد از اون میبینن. این همون بیان امام سجاد از آخر دعای ابو حمزه الثمالی، اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا صادقا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. خدایا به من یه یقینی بده که بفهمم هیچ چیزی به من نمیرسد الا اون چیزی که تو نوشتی. نویسنده احد است، یک نفر در عالم وجود، کلمه نفر هم شاید تعبیر درستی نیست، یک فرد در عالم وجود وجود دارد که اراده او کارساز است و بر همه اراده ها غلبه دارد. حالا اینجا معانی لطیفتری برای احد در روایات بیان شده، انشاءالله به فضل الهی ما بقیش رو میگذاریم برای جلسات آینده. این مقداری شاید عزیزان اذیت بشن از گرما، من به همین مقدار بسنده میکنم. انشاءالله امیدواریم خدا توفیق بده همه به باطن این آیات راه پیدا کنیم، به باور برسیم، انشاءالله یقین بکنیم احدیت حضرت حق تعالی رو و قبول بکنیم که لا اله الا الله. خدایا با آبروی حضرت صدیقه طاهره توفیق قرائت قل هو الله احد رو اونچنان که تو میپسندی به همه ما کرامت بفرما. السلام علیک یا فاطمه الزهرا و یا بنت محمد و یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدای حاجاتنا. کم کم وارد فاطمیه می شویم انشاءالله. خدا توفیق دهد در این ایام بتوانیم اکرام کنیم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. فرصت بسیار بزرگ و مقتنمیست برای برطرف کردن موانع راهمون در راه خدا. فرصت خوبیست برای توسل از جهت آسان شدن سلوک الهی. یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا، یا وجیهتا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك